علت اینکه دموکراسی در دسترس نیست صرفا این موضوعه که نیروهای زیادی در داخل ایران وجود دارن که میخوان مانع اون بشن و نیروهایی که میخوان جلوی دموکراسی رو بگیرن در حال حاضر منابع بسیار بهتری دارن و احتمالاً تسلیحات خیلی بهتری هم خواهند داشت. تاریخ هم عامل مهمیه. وقتی به دوره‌هایی از تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، اولین و مهمترین مقطع یعنی انقلاب مشروطه در دوره مظفرالدین شاه شاهد وضعیتی هستیم که سالها طول کشید تا نیروهای دموکراسی خواه به پیروزی برسند. و قبل از اینکه بتونن این کار رو انجام بدن، مجبور شدن با یک ضد انقلاب سازمان یافته روبرو بشن که توسط محمدعلی شاه سازماندهی شده بود.
آیا این چیزی که داریم در ایران می‌بینیم یه انقلابه؟
It may very well be. Whenever the Tehran Bazaar
ممکنه باشه. هر زمانی که بازار تهران بسته میشه، این تحول یک اعتراض عادی رو به چیزی بسیار مهمتر تبدیل میکنه. انقلاب مشروطه هم با تعطیلی بازار تهران آغاز شد. سپس در طول سالهای 1952 و 1953 وضعیت مصدق هم با تعطیلی بازار تهران مشخص شد. و بعد در سال 1978 وقتی که روزنامه اطلاعات چیزی رو به خمینی نسبت داد، زمانی مقاومت مردمی به صورت واقعی آغاز شد که بازار تهران در اعتراض تعطیل شد. نکته مهمی که باید در مورد بازار تهران درک کرد اینه که خیلی محافظه‌کار و بسیار بسیار مذهبیه. به نظرم اون چیزی که الان می‌بینیم یک حرکت اعتراضیه که اگر نگیم بازار اون رو هدایت می‌کنه، اما دست کم جرقه اون رو زده. اونم توسط افرادی که رهبر جمهوری اسلامی زمانی معتقد بود که هوادارای اون هستن.
شما اشاره‌های متعددی به انقلاب مشروطه کردید. چه شباهت‌هایی بین این رویداد امروز می‌بینید با اون موقع؟ مثلا امروز ما از یک طرف شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور می‌بینیم، همزمان علیه تورم، افزایش قیمت‌ها و وخامت معیشت هم شعارهایی می‌شنویم. چگونه این رو با شعارهای مثلا آزادی خواهانه بیش از یک قرن پیش مقایسه می‌کنید؟
اول از همه نمیتونین درباره مشروطیت صحبت کنین بدون اینکه بدونین انقلاب در پس زمینه اولین انقلاب روسیه رخ داد. انقلابی که الگویی برای اون ارائه داد، انقلاب 1905 که منجر به تأسیس دوما شد. یکی از شباهت‌های بین سال 1905-1906 و حالا اینه که بسیاری از ایرانی‌ها از انحصار و مدیریت مالی که شاه در اون دخیل بود خیلی خیلی ناراحت بودن. و امروز شکایات ممکنه متفاوت باشه، اما هنوز هم حول محور امور مالی میچرخه. خبر خوب اینه که در سال 1905 وقتی که بهش نگاه میکنیم یک رهبر کاریزماتیک وجود نداشت و با این حال منجر به دوره‌ای شد که شاید بزرگترین دوره دموکراسی بومی در تاریخ ایران باشه. و بنابراین برخلاف عراق یا افغانستان، ایرانی‌ها در نگاه به دموکراسی فکر نمی‌کنن که این موضوع یک تحمیل خارجیه. ایرانی‌ها به دموکراسی نگاه می‌کنن و میگن که قبلاً خودشون این کار رو انجام دادن. این مثبته. چیزی که من بیشتر نگرانش هستم اینه که در سال 1905 شما دخالت روس‌ها و دخالت بریتانیا رو در دو جهت مخالف همدیگه داشتین. یکی از جنبه‌های جالب و شاید یکی از مهمترین شباهت‌هایی که در مورد صحبت نمی‌کنیم اینه که در سال 1905 و به خصوص وقتی به محاصره تبریز رسیدیم، وضعیتی داشتیم که اولین انقلابی بود که به لطف تلگراف و افرادی مثل ادوارد براون به صورت زنده گزارش می‌شد. سوال فعلی و این چیزی که رژیم هم ازش آگاهه اینه که آیا همین اتفاق میتونه از طریق اینترنت، استارلینک و وی پی ان رخ بده؟ به سال 2009 میرسیم. نمیخوام این موضوع رو با بی‌احتیاطی بگم، اما به نظر میرسه که نارامی های ضد رژیم پس از انتخابات تا زمان مرگ مایکل جکسون شتاب زیادی داشت و بعد ناگهان مطبوعات غربی به سراغ موضوع مایکل جکسون رفتن و حکومت ایران تصور کرد که این به اونها فرصتی برای سرکوب خیلی شدیدتر میده و این کار رو هم کردن. ما میدونیم که مطبوعات غربی مخاطبان خیلی مهمی هستند. به همین دلیل که ایرانی ها اغلب با بنرهایی که به زبان انگلیسی نوشته شده راهپیمایی میکنند.
آیا ونزوئلا مثل لحظه مرگ مایکل جکسون یا قرار نقش مثلا متضادی رو ایفا بکنه؟
I'm afraid that Venezuela could be the Michael Jackson moment.
من میترسم که ونزوئلا شاید همون تاثیر مایکل جکسون رو داشته باشه. صادقانه بگم نکته دیگه که نگرانش هستم اینه که در سال 2007 محمدعلی جعفری که در اون زمان فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده بود این نیرو رو سازماندهی مجدد کرد تا در هر استان یک واحد مستقر کنه، چون حساب کرده بود که بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی از داخل خواهد بود نه از خارج. اگر در هر استان یک واحد داشته باشیم، اون واحد در هر استان دارای سلاحه. چیزی که من نگرانش هستم اینه که اگر واقعا شاهد فروپاشی باشیم، اگر علی خامنه‌ای سوار هواپیما بشه و به مسکو پرواز کنه یا بهتر از اون سوار هلیکوپتر بشه مثل ابراهیم رئیسی، باز هم شاهد عجله دیوانواری برای انبار سلاح در هر استان باشیم. از نظر تاریخی هر زمان که انقلابی رخ داده نیروهای امنیتی سعی کردن تهران رو تثبیت کنن و ما این رو برای مثال با انحلال کنترل مرکزی در دهه 1910 در دهه 1920 قبل از اینکه رضا خان یا رضا شاه در سال 1925 به قدرت برسه دیدیم. چیزی که من نگرانش هستم اینه که برخلاف اون زمان ذخیره سلاح در سراسر کشور میتونه به دلالان قدرت منطقه‌ای و مدعیان مختلف قدرت از سپاه پاسداران دامن بزنه.
به نظرتون تفکر در واشنگتن در مورد این تحولات چیه؟ چون شما به ونزوئلا اشاره کردید و ما شاهد تکرار تهدید دونالد ترامپ هستیم که اگر معترضان کشته بشن ایالات متحده آماده حمایت از اوناست.
مطمئن نیستم که به همون اندازه‌ای که واکنش‌های فعل بداهه وجود داره تفکر هم وجود داشته باشه و این چیزیه که ترسناکه. دونالد ترامپ با دیگر رؤسای جمهور خیلی فرق داره چون خودش رو محدود به لفاظی‌های خودش نمی‌دونه و من نگران این هستم که دونالد ترامپ ایرانی‌ها رو تشویق می‌کنه که اعتراض کنن اما بعد آمریکایی‌ها هیچ کاری برای کمک انجام ندن. اینجا یک شباهتی با جورج اچ دبلیو بوش در فوریه 1991 در عراق وجود داره. زمانی که در یک کارزار انتخاباتی در اوهایو خطاب به مردم عراق گفت که قیام کنن و صدام دیکتاتور رو سرنگون کنن و مردم عراق هم قیام کردن و بعد آمریکایی‌ها به کمک اونها نیومدن. و اون وقت بود که صدام حسین از هلیکوپترهای جنگی برای قتل عام مردم عراق استفاده کرد. حالا نگرانی اینه که مثلا سپاه پاسداران نخواد به اعضای خانواده و مردم عادی شلیک کنه اما هشت و شعبی و یا فاطمیون وارد عمل بشن.
آیا سناریوی مانند ونزوئلا رو در ایران می‌بینید که در اون آمریکا به جای تغییر رژیم در ایران هدفی متفاوت رو دنبال بکنه؟
بله، فکر میکنم این محتمله. ببینید، من میخوام ایرانی‌ها دموکراسی داشته باشن. من میخوام رژیم سقوط کنه. اما من به عنوان یک تحلیلگر صحبت میکنم، نه یک فعال سیاسی. من معتقد نیستم که رضا پهلوی به طور مؤثر پیشرفت کرده باشه. اون در تعطیلات بود که این اتفاق افتاد و حدس میزنم دیروز به واشنگتن دی سی رسید. اما اونجا جایی نیست که باید باشه. اون و اطرافیانش زمان زیادی رو در واشنگتن و اروپای غربی گذروندن و زمان بسیار کمی رو صرف تلاش برای پرورش نسلی جدید در داخل و اطراف ایران کردن.
به نظرتون کجا باید باشه؟ چون به دلایل واضح که نمیتونه در ایران باشه.
نه، بدیهیه که نمیتونه داخل ایران باشه، اما مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکنه در ابتدا ازش استقبال نکنن، اما برای مثال اگر فرض کنیم که اون در دبی بود، اونجا میتونست با جوانان ایرانی که به اونجا میرن و با برخی از نخبگان غیر سیاسی که ممکنه اون رو به یاد نیارن ارتباط برقرار کنه. نمیتونین اعتبار تصویر پهلوی رو دست کم بگیرین، اما سازماندهیش به اندازه کافی نبوده و نتونسته عملیات خودش رو به یک ماشین مؤثر تبدیل کنه. فکر میکنم رضا پهلوی شاید 35% حمایت در داخل ایران داره و اگر مشاورانش بهش اجازه بدن بهترین فرصت رو داره تا سعی کنه یک چهره متحد کننده باشه. چیزی که من نگرانش هستم وضعیتی مثل ونزوئلا است که در اون ترامپ سعی میکنه قدرت رو به کسی مثل روحانی منتقل کنه که شاید فکر میکنه میتونه از عهده گذار بر بیاد اما ممکنه پایان جمهوری اسلامی رو نخواد. این به یک بحث قدیمی که ما در ایالات متحده داشتیم برمیگرده که آیا اصلاح طلبان واقعا اصلاح طلب هستن یا خیر. من شخصا تمایل دارم اصلاح طلبان رو به عنوان پلیس خوب در مقابل پلیس بد سپاه پاسداران ببینم. من این اصلاح طلبی رو صادقانه نمیبینم و باور ندارم که ایرانی ها هم این رو میخوان. اما مطمئن نیستم که آیا دونالد ترامپ هم این رو تشخیص میده یا اصلا براش مهم باشه یا نه.